سلام و وقت بخیر، امیدوارم حال همگی خوب باشه. یکی از بزرگترین موزلات و موانع رشد هر کدوم ما این هستش که ما وقتی میخوریم زمین در واقع خیلی وقتا متوقف میشیم. خیلی از آدم ها هستن که متوقف میشن و جریان رشدشون به شدت افت میکنه و متاسفانه از روند زندگی دور میشه. به صحبت‌های هر کدوم از آدم‌های بزرگ دنیا که گوش می‌کنیم، اونها خیلی‌هاشون معتقدن که در واقع بزرگترین اتفاقات زندگیشون در زمانی اتفاق افتاد که از توی موانع و مشکلات و چالش‌ها تونستن خودشونو بیرون بکشن یا با چالش‌ها روبرو شدن. این صحبت تکراریه که خیلی از افراد بزرگ جهان راجبش صحبت کردن و دور و بر شما احتمالاً افرادی هستن، خواهر برادر، پدر مادر یا حتی خودتون، که به خاطر چالش هایی که براتون پیش اومد تغییر رشته دادین، شغلتون رو تغییر دادین، کارهای بزرگی رو در زندگیتون ایجاد کردین. و به همین خاطر دیگه فکر کنم این درس خیلی تکراری باشه که خوردن زمین یک جورایی ما رو آماده میکنه برای رشدهای بسیار بزرگتر. من امشب میخوام به شما کمک بکنم که حالا اگه خوردین زمین چطوری واقعا مثل افراد قوی یا مثل اون اتفاقات قوی که خودتون رقم زدین دوباره اتفاق بیفته براتون. چون بعضی از ما یه سری کارا رو بعضی وقتا میکنیم ولی بعدش دیگه وقتی دوباره تو موقعیتی مشابه با اون قرار میگیریم یه خورده سخت از جامون بلند میشیم و یادمون میره انگار که در گذشته چه کارهایی کردیم. من درس و نکته هایی که برای شما آماده کردم هر کدومش میتونه خیلی خوب به شما کمک بکنه که از جاتون بلند شین. درس اول احساس کردن هستش. یعنی به نظر میرسه که تا زمانی که انسان نتونه احساس بکنه اون راه نجات و دوباره بلند شدن براش اتفاق نمیفته. یعنی واقعیتش اینه که سیستم بیولوژیکی ما یه جورایی خودش این قدرت رو داره که وقتی که اتفاقات بدی برای زندگی ما میفته ما رو از زمین بلند بکنه. اما مسئله این هستش که احساسات در خیلی از ما مرده یا خراب شده. فرض بفرمایید که فردی رو در نظر بگیرین که شغلش رو از دست داده. خب این آدم شغلش رو از دست داده، بسیار ناراحت فعلا، یا شاید خشمگین باشه از دست کارفرمای خودش، یا شاید خودش استعفا داده به خاطر اینکه مثلا اون چیزهایی که دوست داشته براش رقم نخورده. و اگر اجازه بده که احساس کنه، اگر اجازه بده خوب با تمام وجود احساس بکنه، ابتدا خشمگین یا غمگین میشه و بعد این خشم و غم یواش یواش او رو آماده سوگواری میکنه و این فرد در طی روزها یا ماهای بعدی به واسطه اون غم خیلی زیادی که تجربه میکنه آماده سوگواری و رها کردن میشه. اما اگر جلوی احساساتشو بگیره در واقع خب اتفاق خوبه نمیفته. یعنی بدن ما از نظر هورمونی نمیتونه اون اتفاقی که باید رو رقم بزنه. بنابراین یه جورایی وقتی که یه فردی میگه که من بعد از اینکه این اتفاق بد یا این تروما رو تجربه کردم، یه جورایی روند زندگیش روندی است که جلوی احساس کردن واقعیشو میگیره، که قبلا راجعش صحبت کردیم که چرا جلوی احساس کردن خودشو میگیره و پاسخ اینه که احساسات ناخوشایند رو ما دوست نداریم و تا جایی که میتونیم تلاش میکنیم ازش فرار بکنیم. و همین مسئله باعث میشه که ما از نظر درونی اون اتفاق برام نیفته. به همین خاطر خیلی از افرادی که زمین خوردن، شکست خوردن، اتفاقات بدی در زندگیشون افتاده، کسی رو از دست دادن، از رابطه بیرون اومدن، از رابطه ای و از دست دادن، شرایط زندگیشون تغییر کرده، درگیر کسالت، مریضی و یا درد کهنه ای شدن، به نظر میرسه که اینها اگر احساس بکنن میتونن دوباره زندگی خودشون رو به دست بیارن. ولی معمولا ما به جای احساس کردن فکر میکنیم. یعنی وقتی اتفاق بدی برامون میفته، به جای اینکه احساس بکنیم چه اتفاق بدی افتاده، با تمام وجودمون غم، اون خشم یا اون احساسات مختلف رو احساس بکنیم، شروع میکنیم به فکر کردن. لزلی گرینبرگ مؤسس EFT میگه که تا به کف نخوریم به سقف نمیرسیم، تا کاملا زمین نخوریم بالا نخواهیم رفت. این توپو که در واقع شما میزنی زمین، بعد هوا میره، نمیدونیم تا کجا میره. این توپه اگر رو زمین بمونه، خب رو هوا که نمیتونه توی صاف بره، میاد رو زمین، بعد میاد رو زمین میتونه بخوره زمین بره بالا. و اساسا این احساس ماست، اینکه ما بتونیم این لحظه خوردن زمینه خیلی لحظه مهمیه، لحظه ایه که ما اینجا با تمام وجود دردمون میگیره این پایین، چون میخوریم با به تمام سطوح زیرمون و این دردناک بودنه. اساسا ما چون دوستش نداریم تلاش میکنیم با ضربه های پشت هم این توپ رو هی رو هوا نگه داریم و هیچ وقت اون پایین رو تجربه نمیکنیم. وقتی که ما بتونیم اون پایین بودن رو تجربه بکنیم، میتونیم بالا بریم. این محصول اینه که با تمام وجود با اون تجربه اون یکی بشیم. من همین چند دقیقه پیش یک استرس وحشتناکی داشتم، چون کارهای دفتر طول کشیده بود، اصلا استرس داشتم که برسم، اصلا فقط برسم، بودو بودو بیام به لایف برسم، و دیدم که هی من دارم لفتش میدم این استرس با فکر کردن. اصلا گفتم اینو براتون تعریف بکنم. یعنی گفتم آخه بابا چرا اینقدر من باید کار داشته باشم، چرا اینقدر بر خودت کار میتراشی، چرا اینقدر هی به خودت فشار میاری. هی داشتم با این حرفا بعد به خودم گفتم بابا الان تو اینجا نیستی، الان تو اینجا نیستی، الان تو یه جای دیگه ای، الان تو توی لحظه پر از استرس و استرابی هستی که چند دقیقه به لایوت مونده، هنوز خونه نرسیدی که بتونی کارتو انجام بدی و این برای تو دردناکه. من داشتم با اون فکر و خیالها انگار که جلو این درده رو میگرفتم. من در درس دوم که به درس اول ربط داره، اومدم اجتناب های بی موردی که باعث میشه که ما از جام بلند نشیم رو برای شما بازگو بکنم. ببینید، اولا من بهتون بگم این زمین خوردن چه شکلیه. ببینید، زمین خوردن گاهی اوقات این نیستش که شما تو کار یا شغل یا تحصیل زمین بخوری. گاهی اوقات از یک رابطه بیرون میاد، گاهی اوقات یه آدمی که دوستش داری رو از دست میدی، گاهی اوقات پدر مادرهای عزیز ما در واقع با خانه خالی، با آشیانه خالی روبرو میشن. یعنی اصطلاح آشیانه خالی بر روانشناسا باید آشنا باشه. پدر مادر در یک سنی به خودشون میان، میبینن که هم بچه هاشون رفتن، هم دیگه پدر مادران نیستن، هم دیگه شاید خیلی از همسن و سالاشون نباشن، کار زیادی انگار ندارن. این هم یک شرایط جدیدیه که در واقع اتفاق افتاده. ما متاسفانه در مقابل شرایط جدید خیلی خوب عمل نمی کنیم و انگار که دوست داریم تغییر فقط همونهایی باشه که ما دوست داریم، همون تغییراتی رخ بده که ما انتظار داریم. اگر تغییرات چیزهای دیگه باشه، معمولا خیلی مقاومت میکنیم، فاصله میگیریم. طبیعیه، چون همه ما برای اینکه احساس امنیت بکنیم دوست داریم که تو کامفورت زونمون باشیم، تو منطقه امنمون باشیم، ولی تغییرات ما رو میان از کامفورت زونمون بیرون میندازن. من اگه تابه داشتم با بچه‌م عشق می‌کردم، حالا ازدواج کرده، حالا رفته، حالا من که تازه داشتم به تو عادت میکردم، داشتم عاشقت میشدم، تو فیلت یاد هندستون کرده، میگی من دوست دارم برگردم به رابطه قبلیم، یا بدون اینکه به من توضیح بدی میذاری میری. من تازه داشتم عاشق کارم میشدم، بعد یهویی مدیرمون دچار یه مشکلی شد، من بیرون کرد، گفت من واقعا حقوق تو رو نداریم بدی. من تازه داشتم کار میکردم، کارم رو انداخته بودم، خوردم به شرایط اقتصادی و اجتماعی خاصی که ایران داشت. خب اینا خیلی دردناکه، خیلی دردناکه. ولی تا زمانی که ما درد رو با تمام وجود تجربه نکنیم، درد با ما شروع به مکالمه نمیکنه. راههایی که ما جلوگیری میکنیم از این تجربه دردناک چی هست؟ ببینید، بعضی وقتا ما شروع میکنیم به جای اینکه اجازه بدیم، مثلا دوباره بریم تو همون مثاله خودم، خانمی در نظر بگیرین که بعد از 6 ماه رابطه که دلشو خوش کرده بود به اینکه احتمال داره این رابطه منجر به ازدواج بشه، داشت رویا پردازی میکرد، داشت به این فکر میکردش که چقدر این پسری که باهاش آشنا شده پسر خوبی، چقدر از خانوادهش خوشش اومده یا نه، چقدر از شخصیتش خوشش اومده، چقدر شبیه اون چیزی که دوست داشت همیشه. و بعد روز به روز با این پسر داره وابسته تر میشه و به واسطه این رویاهایی که میسازه بهش نیازمندتر میشه. اما ناگهان پسر میاد میگه که ما با هم نمیتونیم باشیم، من به این نتیجه رسیدم به خاطر فلان چیز و فلان چیز و فلان چیز، دیگه ما نمیتونیم باشیم. برعکسش حالا برای پسر ممکن اتفاق بیفته. ما تلاش میکنیم نظرش رو عوض کنیم که نه تو رو خدا اینطوری فکر نکن، ما میتونیم با هم درستش بکنیم، فلان مسئله‌ای که من اشتباه کردم یک مسئله خاصی بودش، ولش کن بی خیال، بیا با هم راجبش گپ بزنیم. اما میدونیم بعد از مدتی که بعد از این همه تلاش بازم نمیشه، بازم ول نمیکنیم، بازم تلاش میکنیم که اون آدمو برگردونیم. از یه جایی به بعد دیگه مسخره میشیم، از یه جایی به بعد دیگه انگار وقت داریم از دست میدیم. مثلا من دیدم یه سری آدم میرن توی سازمان اداری دولتی، بعد مثلا به طرف میگن که میشه فلان کارو برام انجام بده، یارو میگه نه نمیشه، این امکانش وجود نداره. میگه خواهش میکنم، میگه نمیتونم، مثلا دست من نیست. من هی میگم بابا خواهش میکنم، من خیلی بدبختم، من خیلی بیچارم، من فلانم. بعد طرف میگه آقا دست من نیست، من نهایتا اینجا میتونم برم. میگم میتونم با مدیر شما صحبت کنم، آیا جای دیگه ای هستش که شبیه شما کار بکنه؟ طرف میگه نه فقط همینجاست مثلا، یا مدیر، من خودم مدیرم، یا نه اصلا با مدیرش حرف میزنیم. مدیره برمیگرده میگه که نه نه این شدنی نیستش. حالا فکر کن من هر روز و فرداش برگردم و بگم که تو رو خدای کارش بکن، من خیلی گرفتارم. ما داریم وقت از دست میدیم. از یه جایی به بعد واقعیت معلوم میشه، از یه جایی به بعد واقعیت تلخ با ما آشنا میشه، با ما ملاقات میکنه و ما هیچ راهی به غیر از این تلخیه نداریم. این تلخیه رو با تمام وجود تجربه بکنیم، مثل خوردن یک شربت در واقع تلخ، که مثلا یا مثلا زدن آمپول، بعضی از آمپول زدن خیلی بدشون میاد، بعد هی به دکتر میگن نمیشه قرصش رو به من بدی، شربت نداره این به من بدی. طرف میگه نه، میگه خواهش میکنم. آقا میگه با خواهشه، تو باید آمپول بزنی اگه میخوای حالت خوب بشه، تو باید درد رو تجربه بکنی. ما خیلی همون از جام بلند نمیشیم چون نمیخوام این درد رو تجربه بکنیم، در صورتی که دقیقاً درد مثل همون داروی تلخ، درسته که تجربه دردناکیه اما مثل همون دارو شفا دهنده است خیلی وقتا. یه خورده بیشتر توضیح بدم، یعنی یه جایی تو بین انجه میبینی که این رابطه تموم شده است، این شغل تموم شده است و دست از تلاش براش برمیداری، چقدر ناراحت کننده است، چه اشکهایی خواهی ریخت، چقدر شکسته میشی. ولی دقیقا همون جایی که دست از تلاش برمیداری، همون جا مهمترین تلاشیه که برای رهایی خودت از این شرایط انجام میدی و اون لحظه لحظه جادویی دوباره بلند شدن. یعنی یه جورایی میتونم بگم که برخلاف این که بعضی از سخنرانای انگیزشی میگن که دوباره بلند شد، اینجا باید یه پازی بذاریم و بگیم که میشه کامل بخوری زمین، میشه در یک سیکل معیوب هی نچرخی، میشه احساس بکنی واقعا شکست خوردی، میتونی احساس بکنی واقعا خوردی زمین، میتونی واقعا احساس بکنی که کار دیگه تموم شده و دیگه تو روش کنترلی نداری. اینجا همونجاست که انسان بعد از اشک‌های فراوان، بعد از روزهای بسیار پر داستان، بعد از سختی‌ها و خستگی‌های فراوان احتمال یک ایستادگی خیلی خوب داره. نمیدونم شما این تجربه رو داشتین یا نه، موقع ورزش مثلا، یا اینکه نه اصلا کلا یه جایی که مثلا داری تلو تلو میخوری، ممکنه بخوری زمین، خیلی تلاش میکنی که خودتو نگه داری، انگار خیلی اتفاق خاصی نمیفته و ما از قصد اتفاقا اجازه میدیم که بنشینیم روی زمین و بعد حالا جای پاهامون رو سفت بکنیم، درست بکنیم و در واقع بتونیم دوباره از جامون بلند بشیم. این همون جا هست، یعنی اجازه بده بیفتی. بعضی وقتا ما برای اینکه بلند شیم باید کامل بنشینیم و دوباره موقعیت خودمون رو پیدا بکنیم. آدم ها چی میشه که توی اینجا گیر میکنن؟ اینکه شروع میکنن، بعضی از ما درگیر یک غم طولانی میشیم که همیشه با ما بوده، یعنی همیشه هر اتفاقی که میفتاد طولانی تر از حالت عادی غمگین میشدیم. مثلا نمیشستیم فهم میکنیم چون من بدبختم، من میتونم هنوزم درگیر این تم بشم تو زندگی خودم. یعنی بعضی وقتا احساس میکنم که واقعا مثلا چقدر بد شانسم، چرا نقدر این اتفاقات بد میتونه برای من بیفته. و میدونی به جای این که از دست بدم، هی فکر میکنم که چرا از دست دادم. خیلی به نظرم این جمله میتونه شفا دهنده باشه، خیلی کمک کننده بود به نظر خودم. یعنی به جای این که از دست بدم، فکر کنم چرا دارم دوباره از دست میدم. و این ما رو وارد یک بازی سرزنش میکنه. تقصیر کی بود؟ خدا با من چه مشکلی داره؟ چه کار بدی انجام دادم که این اتفاق بد برای من افتاده؟ بعد اون وقت چون اینها خیلی وقتا جواب درستی نداره، ما رو درگیر خرافات هم میتونه بکنه. یعنی ما برگردیم بگیم که سحر و جادو، مثلا آدم ها خیلی وقتا یه چیزی که نمیفهمن و سریعا تبدیل میکنن به اللی معلولی سحر و جادو، تلسم یا مثلا انرژی، یا مثلا ربط میدن به این که آره حتما من چون فلانجا دل فلانی رو شکوندم فلان اتفاق برای من افتاد. و میدونی همه اینها باعث میشه که ما نتونیم از دست بدیم و وقتمون رو بگذاریم روی این که چرا از دست بدیم. اگر ما به جای یک غمگین افتاده شکست خورده تبدیل به یک فیلسوف میشیم، و این فیلسوفگری در اونجا خیلی زمان خوبی براش نیست. ما باید همچون یه آدمی باشیم که خوردیم زمین. مثل اینه که یک آدم جوانیم که مثلا 20-30 سالشه، پدر مادرش رو از دست بده، یا پدر یا مادرش رو از دست بده، و به جای اینکه گریه بکنه کنار قبر پدر یا مادرش بنشینه و بگه که بگن چرا گریه نمی کنی، بگه که من دارم فکر میکنم چرا آدم ها میمیرن، یا مثلا برگرده به جای اینکه گریه بکنه بگه که از کجا آمدم، آمدنم بهره چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. بعد میگیم داداش تو دیروز پدرتو از دست دادی، این سوال فلسفی چه کمکی الان بهت میکنه؟ میبینیم که طرف به جای از دست دادن داره به این فکر میکنه که چرا از دست داد. ممکنه طرف فکر کنه به این که من چون که دل یه دختری رو شکوندم، دل یه پسری رو شکوندم، بابام مرد، یا فلانی با من لج کرد و برای من یه تلس گرفت، بابامو کشت، و حالا ممکنه به جای این که من پدر از دست بدم، زندگی از دست بدم. چون در جایی که تو باید عزیزتو از دست میدادی، تو در گیر این شدی که چرا عزیزتو از دست دادی، و این سوگواری تو رو، رها کردن تو رو به تأخیر انداخت. خب به هر حال ما آدمیم و خیلی جاها ممکنه این پرسشگری ها و این اجتناب ها در وجود ما شکل بگیره، اما چقدر خوبه که ما آگاهانه به این مسئله نگاه بکنیم و بتونیم جلوگیری بکنیم از این مسئله. هر وقت که فهمیدیم که داریم یه جورایی دوری میکنیم از اون کاری که باید بکنیم. یکی دیگه از روشش، پس روش اول اینه که ما همش فکر میکنیم به این که من بدبختم، من بدشانسم، و چرا بدبختم؟ انگار که نطفه ما رو با بدبختی آمیخته کردن. به این چیزا فکر میکنم. دسته دوم که بیشتر اوقات خشمگینن از زندگی و زمانه، همش به بازی مقصر وارد میشن، بازی تقصیر. تقصیرمون بود، فلانی این کارو نکرد، بیساری این کارو نکرد، فلانی حرف زد منو ناراحت کرد. باز به جای از دست دادن به دنبال مقصری شاید خارج از خودمون بگردیم، باز هم از دست نمیدیم، و اینجا به جای از دست دادن دنبال مقصر میگردیم. مثل فردی که پدرش در یک سانحه تصادف کرده و مثلا فوت شده. خب خیلی طبیعیه که ما ابتدا از اون فردی که ماشینش رو بد رانندگی کرده یا حتی بد رانندگی نکرده عصبانی باشیم. اما مهمتر از این که مقصر کیست، این است که من یکی از عزیزترین آدم‌های زندگیم رو از دست دادم. ولی وقتی در تله مقصریابی ورود می‌کنیم، ما زندگی رو از دست می‌دیم. شفا پیدا نمی‌کنیم، چون مسئله اصلی زندگی رو نمی‌فهمیم، چون بهتر نفهمیم، چون اگر بفهمیم خیلی دردناکه. بازی سوم بازی شرم، کاری نمی شود انجام داد، من چقدر خرم، من چقدر ناقصم، من چقدر بدم. یعنی طرف به جای اینکه باز از دست بده و بخوره زمین، می نشینه و ساعتها راجع به ناقص بودن خودش، ناتوان بودن خودش، بی ارزه بودن خودش احساس شرم و خجالت میکنه و این میتونه روزها ماها طول بکشه. یعنی طرف به جایی که نامزدش رو از دست بده، هویتش رو از دست میده. هویتی که شاید قبلا هم خیلی شکل نگرفته بود، ولی به جای اینکه نامزدش رو از دست بده، به این میاندیشه که چرا نامزدش رو از دست داد. طبیعیه، ما هممون به این فکر میکنیم، اما کلن بیشتر اوقات به چی فکر میکنیم؟ شکست باید ما رو بسوزونه تا ما تغییر شکل بدیم، تا بتونیم آماده دوباره حرکت کردن بشیم. ممکنه ما درگیر بازی اینکه کی قدر نشناسه بشیم، که این همه برای زحمت کشیدم، این همه محبت کردم بهش، جواب منو این داد. چرا؟ چون نمیخوام قبول کنم که اون پولی که دستش داشتم از بین رفته. چون نمیخوام قبول بکنم که اون کاری که ازش خواستم رو انجام نمیده. یعنی به جای اینکه من غمگینشم به خاطر از دست دادن پولم، غمگینشم به خاطر اینکه اون موقعیت رو از دست دادم چون او کمکم نکرد، من همش دارم میشمارم که چرا محبت من رو ندید، و اینجا باز دوباره شکست اتفاق میفته.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم، نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم.
ما باید بتوانیم که برای دوباره بلند شدن اول زمین بخوریم، اول باید بنشینیم بزنیم، و بعد وقتی کاملا خیس شدیم، کاملا سرخ شدیم، کاملا سوختیم، این هورمون های درون ما خودشون شفا خواهند داد.
امیدت گرچه هندار من بود، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟
سه، برای دوباره بلند شدن ما باید متوجه بدبینیامون باشیم. سالها پیش مارتین سلیگمن اومد برای افسردگی یک نظریه جالبی داد تحت عنوان درماندگی آموخته شده، و در درماندگی آموخته شده اومد گفتش که آدم ها افسرده میشن چون که درگیر بدبینی میشن، که وقتی یه اتفاق بدی براشون میفته، اونها اون اتفاق بد رو پایدار، فراگیر و شخصیش میدونه. یعنی وقتی اتفاق بدی براش میفته، میگه که مثلا فرض کنید که راجرز یه آدمیه که یه پدریه که شغلشو از دست داده، و دیگه این آدم فکر میکنه که اصلا چون پول نداره همسر خوبی نیست، بابای خوبی نیست، پس چون شغل نداره هیچ چیز خوبی نیست. او مشکلش رو فراگیر میدونه، او فکر نمیکنه شغلش رو از دست داده، او احساس میکنه که هویتش رو از دست داده، او احساس میکنه که همه زندگیش رو از دست داده. خب این راجرزی که من دارم راجبش صحبت میکنم بعیده که به این زودی ها بخواد بلند شه، چون ببین بلند شدن نیاز به اقدام داره. وقتی تو حساب میکنی که میگی نه بابای خوبی هستی، نه همسر خوبی هستی، نه متخصص خوبی هستی، اصلا گریپاچ میکنی، میگه چی شد؟ چیکار کنم؟ چه کاری از دستم برمیاد؟ دیگه نمیدونی صبح بعد بلنشی بری چه کاری انجام بدی، دیگه نمیفهمی که بعد اقدام بعدی چیه؟ گیر میکنی، چون ببین تو که نمیدونی صبح بلنشی هم بری بابای خوبی باشی، هم شوهر خوبی باشی، هم شغل پیدا کنی، هم پولدار شی. بعد اون وقت میفتی رو زمین. در واقع به تعداد اتفاقات بدی که ما از یک اتفاق بد برداشت میکنیم تور میندازن رو ما، یعنی هر چقدر که ما فکر کنیم این اتفاق بد، چه اتفاقات بد دیگری برای ما رقم زده، انگار زمینگیرتر میشیم. ببینید برخلاف دوباره بلند شدن، زمینگیر شدن دیگه، گیر زمین میفتیم. این زمینگیر شدن اینجاست که انسان در واقع خودش با افکار خودش که حاصل برداشت‌های خودش از یک واقعیت هست میاد خودشو زمینگیر میکنه، انقدر به خودش تور میبنده، انقدر به خودش چکش میزنه که دیگه انگار میخکوب شده رو زمین که نمیتونه بلند شه. اینا فکرهای ماست، بخشش با فراگیریه، بخشش با پایداریه. یعنی سلیگمن میگفتش که یه آدم بدبین کسی که وقتی اتفاق بد براش میفته میگه دیگه درست نمیشه، دیگه همه چی خراب شد. من مثلا تو این روزهای خیلی شلوغ فلوغی که این روزها زندگی میکنم که اصلا خیلی وقتا واقعا توانم نیستش که همه چی رو جمع و جور بکنم، همینطور یه سری اتفاقات عجیب غریب تری هم میفته که اصلا قرار نبوده بیفته و خودم با تستایی که دادم فکر میکنم آدم بدبینیم، اما یاد گرفتم وقتی که یه چیزی تحت کنترل من نیست، اگر اتفاق افتاد بهترین استفاده رو ازش ببرم، بهترین استفاده. و این زمانی میتونه اتفاق بیفته که من یه شانس کوچیکی حداقل به این بدم که شاید این اتفاقی که الان افتاده و بد به نظر میرسه شاید در نهایت با قدرت و حوصله من به یک اتفاق خوب تبدیل بشه و من به خودم یک روزی تبریک بگم بابت اینکه دمت گرم علی که از سوی تهدیدها فرصت ساخت. سومین مؤلفه بدبینی شخصی سازیه، یعنی اینکه من همش فکر کنم که وقتی اتفاق بد میفته، سالیگمن میگفتش که آدمای بدبین همه اونو شخصیش میکنن، میگن همه یه تقصیر گردن منه. در نگاه اول میگی که خب این که خوبه که آدم مسئولیت کار خودشون رو قبول کنن، ولی واقعیتش اینه که اولا اتفاقات بدی که تو زندگی ما میفته که همش تقصیر ما نیستش که. الان وقتی میبینی یه مردی یا یه زنی در خیابانی خود عصبانی تر از حالت عادیه، نمیتونیم همش رو بنازیم گردن اون. شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور شرایط خیلی عادی نیست. این آدم اگه یه جام عصبانی بشه از کوره در بره، درسته که او رو میندازن زندان، ولی واقعیتش اینه که جامعه، سیستم حکمرانی، شرایط آموزش و پرورش، آدمهایی که دور و برش بودن، پدر مادرش، همه در اون اتفاق مقصرن. ولی خب دادگاه که نمیتونه همه اینها رو تنبیه کنه، واسه همین در دادگاه همه تقصیرات گردن او میفته. اما واقعا همه چی تقصیر او بوده؟ خب اگر در تفکرات شما همه چی گردن شما میفته، شاید ذهنیت شما، جمجمه شما، دادگاه محکوم سازی شماست. آیا فردی میتواند سراسر عمرش را در دادگاه، اونم دادگاهی که همیشه متهم خودشه، زندگی بکنه؟ در جایی که همش قضاوت میشه. بله آدم ها حق دارن برای سهولت کارشون ما رو مقصر قلم داد کنن، یا حتی ما بعضی وقتا خودمون رو میتونیم برای سهولت کارمون مقصر قلم داد کنیم، یا آره اونجا من میتونستم این کار نکنم. اما خب کی میدونه که گذشته من چقدر در اون رفتاری که من انجام دادم سهم داشت. شاید تأثیرات ناخودآگاه رفتار پدرم که سالیان سال عصبانی میشد اون لحظه باعث عصبانیت من شد. ما که نمیتونیم بشینیم همه اینا رو تفکیک کنیم، ولی یه کار میتونیم بکنیم و اونم اینه که تقصیر تمام اتفاقات بد زندگی رو به گردن نگیریم. به خدا گردن ما از مو هم نازکتره، کجا بتونه این همه تقصیر رو تاب بیاره؟ کجا بتونه؟ کی بتونه؟ آخه شما برای اینکه دوباره بلند شی نیاز داری سبوک بشی، با این همه بار و وزنه و دستبندی که به خودت زدی تو اون دادگاه قضاوت خودت، انقدر سنگینی که نمیتونی بلند شی. پس شاید قبل از دوباره بلند شدن یه جورایی یه چیزی به نام بخشیدن خود اهمیت پیدا بکنه. من اینو میخواستم جلوتر بگم اما همینجا میگم. سومین استراتژی در واقع بخشیدن خوده، که چی نشستی که آقا تمام زندگی من به خاطر احمق بودن من گذشت؟ والله اینطوره نیست. نه اینکه بخوام الکی بهت بگم بنده خدا، والله این گونه نیست. حتی اگر تو احمق ترین آدم کره زمین به نظر برسید، تمام دانشمندها و روانشناسها و پژوهشگرا میگن که تو از نظر آی کیو و فلان خیلی آدم احمقی هستی، در واقع باز من میام بهت میگم که اولا کی باعث این اتفاق شد؟ کی باعث این اتفاق شد؟ سیستم آموزشی تاثیر داشت؟ پدر مادر من که من مدرسه خوب نبردن، یادم ندادن، نمیدونم، هیچ کس نبود دست منو بگیره، که چی وایسادین هی همش هی میگین که خاک تو سرم خوش. بعد اصلا اگه این ثمری داشت که الان دیگه خاک تو سرت نبود که بابا جون دیگه. چرا متوجه نمیشی؟ چرا متوجه نمیشی که وقتی که این همه سال گفتی خاک تو سرم، من آدم احمقیم، من آدم بزدلیم، من آدم ترسویم، من آدم دیوانهیم و هر چی راش به خودت گفتی، خب اینا اگه شفا دهنده بودش که تو دوباره امروز اینا رو به خودت نمیگفتی که. پس اینا شاید کمک نکرده. بیا بابا این شک کن، شاید وقت اینه باشه که خودت رو ببخشی، سهم دیگران رو ببینی، تو تنها نبودی.
میخوای حرف بزنی؟
نه.
ای بل، من زیاد نمیدونم. اینو میبینی؟ همش چرنده. تو تقصیری نداری؟
آره میدونم.
به من نگاه کن پسر، تقصیر تو نبوده.
میدونم
تقصیر تو نبوده.
میدونم.
نه نه نمیتونی، تقصیر تو نبوده.
میدونم
تقصیر تو نبوده.
خیلی خوب.
تقصیر تو نبوده، تقصیر تو نبوده.
با من کلکر نکن.
تقصیر تو نبود.
با من کلکل نکن مرد، با من کلکل نکن. نکن.
تقصیر تو نبوده. تقصیر تو نبوده.
پس ما اگر من استراتژی 3 و 4 رو با هم گفتم، استراتژی 1 ما شد درست احساس کردن، استراتژی 2مون شد اجتناب هایی که بی مورد به وجود میان و ما رو از احساس کردن دور میکنن، استراتژی 3مون شد خوشبین بودن و یا کنار گذاشتن بدبینی به اتفاقات بد. از نگاه مارتین سالیگمن از کتاب درماندگی آموخته شده برای شما گفتم، اینا شد 3 تا. بعد یه دونه وسطش به عنوان 4می که من گذاشته بودم، چند 6 گذاشته بودم، بخشش خود با این 3 قاطیش کردم، یکم به هم مرتبط بود. آقا ما باید بگذریم از خودمون، ما باید اشتباهات خودمون رو رها بکنیم. یه جمله‌ای بود من توی کتاب سی روز تا پیروزی نوشته بودم که اگر عقل امروزمو داشتم کارهای دیروز رو انجام نمیدادم، اما اگر کارهای دیروز رو انجام نمیدادم که عقل امروز رو نداشتم. میدونی؟ یعنی خیلی ها میگن که آره من اگه با این دانش بودم هیچ وقت دیگه اون ازدواج رو نمیکردم، هیچ وقت وارد اون کاره نمیشدم. خب آره دقیقا درست میگی، شاید احتمالش هست درست بگی، ولی میخوام یه چیزی بهت بگم. خب حالا که نداشتی دیگه، خب چرا پس خودت سرزنش میکنی؟ مثل اینکه مثلا به طرف بگیم که چرا تو این توپ پرو مثلا یه توپ بد خریدی، میگه که خب من فقط مثلا 1000 تومن داشتم. بعد میگیم که بیشتر چرا 1000 تومن داشتی؟ اصلا بازی عوض شد. نه من 1000 تومن داشتم، من فهمیدم توپ پر خریدم دیگه، این ارزون ترین، این یعنی تو من با 1000 تومن هیچ توپ دیگه نمیتونستم بخرم. بنابراین توپ یکم منطقی اگه بخوایم باشیم، یه مقدار خردمندانه تر بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب بسیاری از بخشای زندگی ما دست ما نبوده که این گونه خیر خودمون رو گرفتیم. بیاین بدبینی و خوشبینی و با یه داستانی که کوبلر راس یه کتاب تعریف میکنه، میگه که من یه نفری رو تعریف میکنه و میگه که من مادر 92 سالم و میخواستم ببرم شهر خودش. بعد خب این خیلی سالها بودش که توی خونه کوچیکی زندگی میکرد و قدیمی طور نگاه میکرد و زندگی میکرد. بعد من سوار هواپیما کردم، حالا شانس ما این هواپیما جدیدا بودش و در توالت اینا بود که هم سطح در بود، ولی نمیتونست من به خود بازش کنم. بعد اونجا خورده به هم ریخت و دیدم آشفته است و خود اصلا باز کردیم و رفت دستشویشو کرد و اومد و بعد تو دستشوی مثلا این آبه مثلا چشم الکترونیک داشت، این نمیتونست مثلا آبه رو. خیلی از پدر مادرهای ما الان همین وضعیتو دارن، حتی شاید خودمون. مثلا دنیا عوض شده، این دنیا همه چی تو موبایل و نمیدونم پرداخت اینترنتی و برو رو سایت ثبت نام بکن و مثلا واقعا هم خیلی بده، مخصوصا تو زمینه های سلامت. مثلا خیلی ما باید حواسمون باشه که مثلا یه آدمی که سنش بالاست چطوری باید بره بلد باشه که بره رو سایت نوبت دکترش رو بگیره. خب این باید بره به یه نفر دیگه بگه این کار رو بکنه. ما باید دو جورشو بذاریم دیگه، همین که این بنده خدا بتونه رو سایت بگیره، اگه نتونه زنگ بزنه دیگه. یه آدم 80 ساله 90 ساله 70 ساله اینقدر راحت نیست. من اینو به بخش سلامت کشور میگم که در واقع یه جورایی فکر بکنه که مثلا تو مراکزی که واقعا با افراد مسن‌تر کار میکنن به این مسائل باید فکر کرده. اما خب به هر حال دور زمونه امروز دور زمونه‌ایه که خیلی بیشتر از گذشته به افراد مسن این احساس داده میشه که اصلا این دنیا مال شما نیستش که، برو بیرون بابا. در گذشته این توی نبود، آدم ها سنشون که میرفت بالا اتفاقا به دلیل تجاربی که به دست می آوردن اعتماد به نفسشون بیشتر می شد. درسته ناتوانی هایی هم به وجود می اومد به خاطر پیری و سالمندی، اما امروز به نظر می رسه که سالمند های ما بیشتر از هر دور زمانهی ناتوان شدن. خب این مادر بزرگ قصه ما 92 ساله نصف شب در واقع به خاطر اینکه از کارت اتاق بلد نموده استفاده بکنه و میخواسته بره یه چیزی از پایین از تو لابی بگیره یا یه چیز جا گذاشته بوده بیرون در میمونه به خاطر اینکه کارتو مثلا با خودش نمیبره. ولی در همون ابتدای سفر شروع میکنه پیش پسرش گریه کردن، گلایه کردن که من دیگه برای این زندگی مفید نیستم، اصلا دیگه دوست ندارم زندگی کنم، من بلد نیستم از ماکروفر استفاده کنم، بلد نیستم از اپلیکیشن های مختلف استفاده کنم، من دیگه نمیتونم سریال هایی که دوست دارم رو ببینم چون از ویودیا نمیتونم استفاده بکنم، اصلا دوست ندارم زندگی بکنم. خب اینجا بدبینی اتفاق میفته. یعنی تو وقتی به عنوان یک خانوم 92 ساله به این نتیجه میرسی که این دنیا برای تو نیست و دیگه تو با این دنیا نمیتونی کاری انجام بدی، یک دوراهی به وجود میاد نه یک تکراهی. اما این خانم 92 ساله متاسفانه زندگیش تبدیل به یک بن‌بست میشه و اونم اینه که من دیگه برای این زندگی مناسب نیستم، مثلا شاید به خودکشی فکر کنه. ولی یه راه دیگه هم وجود داشت، واقعا آمادگی من برای زندگی در این دنیای مدرن کافی نیست. پسرم، میشه برای من یه معلم بگیری؟ میشه با من هفته ای روزی اینقدر دقیقه یا ساعت کار بکنی، منو با دنیای مدرن آشنا بکنی؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چون این خانوم یا این آقای 92 ساله کامل نمیخوره زمین، شکست رو با تمام وجود قبول نمیکنه. معمولا افراد در آستانه سالمندی یا میانسالی، اواخر میانسالی، به جای اینکه هی بگن که مثلا من انگار از پسش بر نمیام، میان با توضیحات تلاش میکنن انکار کنن مشکلات رو. یعنی مثلا برمیگرده میگه که لازم نیست آدم موبایل داشته باشه، لازم نیست آدم مثلا بره مثلا از کارت اعتباری استفاده بکنه، ول کن بابا این حرفا رو. اولش انکار میکنن که این که میشه دنیای مدرن رو بدون در واقع مثلا یادگیری جدید اساسا درستش کرد و زندگی رو ساخت. اما یه جایی زندگی بهت نشون میده که اگه من یاد نگیری زندگیت بن‌بست میشه. خب با انکار شروع میکنم، سالها ادامه پیدا میکنم، مثلا اون که در 5 سال 10 سال اساسا هی تو زندگیش انکار میکنه که نه من مشکلی ندارم، بابا این کارهای چیه مثلا جدید چیه انجام، این سوسول بازی ها چیه، ها این سوسول بازی ها چه، ول کن بابا. بعد در 15 سال انکار با یه دنیای عجیب و غریب تر مواجه میشن که دیگه واقعا کارش نمیشه کرد، بعد دیگه انکارم نمیشه کرد و تو به جای اینکه بخوری زمین تسلیم میشی. ولی اگر اون خانم 92 ساله فکر کنه که اوکی اوضاع خوب نیست، من خیلی با این دنیا بلد نیستم کار بکنم، اما این پایدار نخواهد بود. من یه پسری دارم، یه دوستی دارم، یه همسایه‌ای دارم، نه هیچ کدوم اینا رو ندارم، پول میدم این معلمی میگیرم، این دنیا رو یاد میگیرم، اما اون به ذهنش نمیرسه چون مشکلاتو پایدار میدونه. و بعد اون پیرزن متوجه نیست که در واقع او فقط در زمینه کار کردن با مدرنیته خوب نیستش، فکر کنه اون مادر بزرگ خیلی خوبیه، اون همسایه خیلی خوبیه، مشکلاتو پایدار میدونه. یعنی وقتی که نمیتونه در اتاقشو با کارت دیجیتال باز بکنه فکر میکنه کلن ناتوانه. نه گوش کن، نوه تو برمیگرده میگه که تو خیلی بهتر از مامانش درکش میکنی، چرا اینو فراموش کردی؟ آخه میدونید آدم وقتی میخوره زمین دور سرش این ستاره ها میچرخه، گیج میشه، فراموش میکنه. ما فقط برای بلند شدن گاهی اوقات باید یه خورده به خاطر بیاری. و بعد شروع میکنه به سرزنش خودش، میگه خاک تو سرم، من همون 15 سال پیش که پسرم گفت باید این کارو میکردم، دیگه دیر شده، دیگه کاری از دستم بر نمیاد، مقصر کامل خودش میشه. نه مادر جون، خانم جان، آقا جان، پدر جان، ما همه مقصر تو نیستی، کسایی که این دنیا رو دارن طراحی میکنن فقط به فکر جیب خودشونن و در واقع خیلیاشون اینطوریان و در واقع به تو فکر نمیکنن، تقصیر اونام هست. چقدر خوبه که من واقعا فکر میکنم ما یه کاری بکنیم این مدرسه زندگی فقط برای جوانها یا میانسالها نباشه، سالمندها هم در این مدرسه زندگی حضور داشته باشن، با هم دیگه رشد کنیم، با هم دیگه یاد بگیریم. چهارمین استراتژی ما، من از برن براون آوردم که یه کتابی داره با اقتدار برخواستن. او میگه که تا زمانی که یک داستان جدید در ذهن ما ساخته نشه احتمال اینکه ما بلند بشیم خیلی کمه. و بعد میاد برخواستن یا بلند شدن رو به 3 مرحله تقسیم میکنه. یکی افتادن که همون احساس کردن ماست، دوم پردازش و سوم برخواستن. خب احساس کردن که به ما کمک میکنه اون غم و استراب خودمون تجربه بکنیم، پردازش به ما میگه که آقا، یه جمله قشنگی داشت اینجا نوشته بودم، میگفتش که تو باید تو زندگیت باید صداقت رو انتخاب بکنی. آیا همه واقعیت همین بوده؟ توی پردازش اطلاعات گاهی اوقات ما به خاطر اینکه خیلی ناراحت نشیم دوست داریم که مقصر پیدا بکنیم، دوست داریم بگیم همسر من به من کمک نکرد که من با این دنیا آشنا بشم، پسرم به من کمک نکرد، نمیدونم معلمم به من کمک نکرد، شریکم تو کار به من ضربه زد، همسرم منو از نظر مالی عقب انداخت، استادم با من بدرفتاری کرد. اوکی گفتی خوبه، درست میگی، همیشه مشکلات و شکست‌ها از جانب فقط ما نیست، چندین نفر. اوکی حالا الان چی؟ الان میخوای چی کار بکنی؟ تو پردازش اطلاعات تلاش میکنیم که یک اطلاعات اصیلتر که صادقتر هست رو پیدا بکنیم و بعد بتونیم داستان جدید خودمون رو بسازیم. داستان اون خانم 92 ساله اگر این باشه که من کارم تمومه، جنبندیش این باشه، خب دیگه واقعا تلاشی برای یادگیری نخواهد کرد. اما اگر داستانش این باشه که خیلی زندگی کردن در 92 سالگی در این دنیای مدرن سخت شده، من نیاز به یادگیری بیشتر دارم، حالا ما میگیم داستان فرد تغییر کرده. لزی گرینبرگ میگفتش که داستان‌ها و روایت‌های افراد زمانی عوض میشن که بعد از اینکه احساسات اصیل و درست در اونها شکل گرفت، اونها بتونن با بازنگری و تأمل بیشتر در احساسشون معنای تازه و روایت جدیدی برای خودشون بسازن. پس بنابراین حتی احساس کردن خالی هم نمیتونه به ما کمک بکنه که ما بتونیم از جامون بلند بشیم. ما باید معنای تازه‌ای با این احساس کردن برای خودمون بسازیم و بگیم آره زندگی به من خیلی سخت کرده، من تنها انتقامی که تونستم ازش بگیرم این بود. امروز ویدیو یکی از همکاران برام فرستاد از صاحب این کارخانه فیروز اگه اشتباه نکنم، که ایشون مرد بزرگواری هستن که حالا معلول هستن، و ایشون میگفت مادر من در دورانی که من کودک بودم خیلی گریه میکرد و قصه منو میخورد. مثلا بهش میگفتن چرا انقدر گریه میکنی؟ میگفت من قصه این بچه رو میخورم، این چطوری میخواد شغل پیدا کنه؟ و حالا من تونستم صدها شغل برای بچه‌ام پیدا بکنم. میگفتش که این کارخونه یادگار مادرمه، من میخواستم اون نگران نباشه. داستانو ببین، خب تو خیلی راحته که بگی من معلولم، از کودکی معلولم، خب تموم شد، باید بقیه جور منو بکشن، لعنت بر همه چیز و همه کس. ولی اون داستان خودش رو تغییر میده، واقعیت همونه ها، معلوله، ولی داستانش تغییر میکنه. ما بعضی همون داستانمون فقط ناراحت کننده است. بچه من یه برنامه سوگواری جدی دارم به نام من بدون او، من بعد او یا من بدون او یادم رفته، در واقع توی یوتیوب بیش از فکر کنم نزدیک 7-8 ساعت راجع به سوگواری، چون چیزم بوده، این موضوعی بوده که در واقع ممکنه برای همه پیش بیاد، برای خیلی ها پیش بیاد، به صورت رایگان در یوتیوب گذاشتم، خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. پنجمین استراتژی ما اقدام به جای تفکر. یعنی بس هست دیگه، دیگه وقتی داستانمونو پیدا کردیم به جای که بشینیم فکر کنیم چرا این گونه شد و چرا آن گونه شد و حالا اگه اون گونه بشه چه گونه میشه و اینها، شروع کنیم اقداماتو مشخص بکنیم. از مجموع اقداماتی که یک فردی برای دوباره بلند شدن احتیاج داره، یک اینه که بره کمک‌های لازمو از دیگران بخواد. یا میشه به من کمک بکنیم، حالا فوقش میگه نه دیگه. یعنی یکی از چیزهایی که به نظر میرسه که خیلی میتونه به ما کمک بکنه، کمک خواستن به موقع است. و تا زمانی که ما راحت یا راحت تر از گذشته کمک نخواهیم، شاید بخوره بلند شدن منو سخت باشه. اگه دستمو میگیری مثلا، حالا این کمک خواستن گاهی اوقات اینطوری میتونه باشه که برم با یه نفر حرف بزنم، مثلا میشه بیام پیشت خیلی حالم بده، میشه یه خورده پول به ما، مثلا یه آدمی که فقیره اینقدر راحت درخواست میکنه، نه به اون، نه به تویی که از دوست و رفیق 2000 میخوای پول بگیری، در واقع نمیتونی. یک کمک خواستن، دو اقدامات کوچیکتر، راحتتر، خود واضحتر، خود به جایی که بگم من مثلا میخوام که برم کار پیدا بکنم، بگم که من میخوام تو این هفته 100 تا شغل رو اپلای بکنم. میدونی دیگه بس کار پیدا کردن، بریم 100 تا اپلای بکنیم، 100 تا رزومه بفرستیم، 1000 تا هر چی. یعنی کسی میتونه دوباره بلند شه که به جای اینکه بگه من هنوز دارم فکر میکنم و اینا، اوکی یه زمانی برای خودت بذار، ولی دیگه برو سراغ کار، سراغ عمل. من مثلا خیلی وقتا آدما بهم میگن که من راجع به این فکر کنم، میگم اوکی فکر کن، ولی چقدر؟ مثلا یه زمانی بعضی وقتا میگن که خیلی طولانیه، و من میفهمم که این بیشتر به خاطر اینکه الان اتفاقا فکر نکنه میگه من برم فکر کنم. ما خیلی وقت برای اینکه راه حل پیدا نکنیم، برای اینکه حوصله نداریم با چالش ها دست به یقه بشیم، میگه من برم فکر کنم، دارم فکر میکنم. بخشش خودو گفتم به عنوان استراتژی ششم و یه درس دارم که از به قول معروف کتاب پلن بی آدام گراند که در واقع خیلی نویسنده خوبی، حتما کتابشو خوندید. یه کتابی داره به نام پلن بی که با یه آدم دیگه نوشته که اون اتفاقا اون آدمه سنبرگ یه هم چیزی بودش، اون آدمه در واقع کسی بوده که از پلن بی آدام گرانت استفاده میکنه. داستان اینطوری بوده که ببخشید من داستانها رو خیلی خوب یادم نمیمونه، یه جاهای ممکنه که اشتباه بکنم، من منابعو میگم که اگه خواستی این داستان رو تعریف کنی برید یه بار حتما سرچ بکنی. داستان خانومی بود که همسرش رو از دست میده و آدام گرانت برمیگرده بهش میگه که میگه خیلی ناراحتی، میفهمم، درک میکنم، تو قرار بودش که مثلا با همسرت زندگی تو ببری جلو و این نشد و حالا لازمه که یه پلن بی داشته باشی. عجب جمله‌ایه. ما همه با مفهوم پلن بی آشناییم، ولی وقتی که در زندگی گیر میکنیم، وقتی که بچه هامون از خونه میرن، وقتی که بچه همون ازدواجی که دوست داریم نمیکنه، وقتی که مریضی برامون ایجاد میشه، وقتی که ناتوانی و محدودیتی برامون ایجاد میشه، وقتی که تو کارمون با شکست روبرو میشیم، وقتی از یک رابطه پرت میشیم بیرون، خیلی ناراحت میشیم و بعد احساس میکنیم که در بن‌بست قرار داریم. چرا؟ چون فکر میکنیم که تنها راهکار بهبود زندگی ما پلن ایمون بود. نه، پلن ای تو خیلی دوست داشتی، اون تنها راهکارت نبود. حالا لطفاً به پلن بی فکر کن. بعد اینجا آدم رها میشه از اون همه بایدها و انتظارات عجیب و سختگیرانه که ما گاهی اوقات در بن‌بست گیر کردیم که من دیگه نمیتونم بدون اون آدم زندگی بکنم. نه، اون آدم بدی نبود، ولی ببین اون پلن ایت بود. حالا پلن بی چیه؟ اونو بگو. بیا با هم راجبش صحبت بکنیم. ما خیلی همون به پلن بی احتیاج داریم. به جای اینکه من بشینم فکر کنم ببینم که همسر من دوستشم همسرم بیاد با من حرف بزنه و این مشکل رو برطرف کنه، دوست من بیاد، خب اوکی، خیلی دوست داشتی این اتفاق بیفته، نیفتاد، حالا پلن بی چیه؟ وقتی انسان به پلن بی فکر میکنه آزاد میشه، یا شاید بهتر بگم که باید آزاد باشه تا به پلن بی فکر کنه. شاید هم جوش با همه بچه. پلن بی تون چیه؟ الان که میخوین دوباره بلند شین، میدونم اونی که میخواستی نشد. ما سوگواری اتفاق برامون نمیفته مگر اینکه به این نتیجه برسیم که بعد پلن بی فکر کنیم. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه خب قول بهت برم تا زمانی که بچسبی به پلن ای و بال سر قبرش هی بشینی گریه بکنی، یعنی دیگه هیچ چاره‌ای برات نمونده. حتی مادری که بچه‌ش رو از دست میده بعد از این مدت طولانی سوگواری، یواش یواش به پلن بی فکر کنه که بره مثلا به کودکانی که مثل بچهش درگیر مریضی هم کمک بکنه، به جای اینکه بشینه بالا سر قبر بچهش و تا آخر عمرش بخواد گریه بکنه. پلن بی شفا دهنده است. و آخرین درس نمیشن قانون کوریدوره. ببینید شایدین که میگن یه دری وقتی بسته میشه یه در دیگه باز میشه. ما حداقل تو فرهنگ ایرانی خیلی به این اعتقاد داریم. اوکی، قبول، اصلا میگیم از من که خالا فکر میکنم که مثلا این یه خورده انگیزشیه دیگه، یعنی مثلا همیشه هم اینطوری نیست که یه در بسته بشه در دیگه باز بشه نظر من، ولی این بیشتر به انسان کمک میکنه که بره بگرده دیگه، حالا یه ببینه یه دری دیگه یه میتونه پیدا بکنه اینا. ولی چقدر خوبه که آدم قبول بکنه که این در بسته شده دیگه. ما اصلا بعضی همون اینو نمیخوایم قبول کنیم که این آقا این دیواره، این دیگه در نیست، بسته شد. خب حالا چه با بسته شدن دری دری باز شه، چه با بسته شدن دری من باید برم دنبال باز کردن دری یا حالا پیدا کردن درب بازی. خب ولی یه مسئله میمونه خیلی قشنگه اینجا، اینه که تو وقتی که میخوای از این در بسته تا اون در باز بری، تو توی کوریدور گیر میکنی، توی راهرو مشکی زمخت بدون نور بدون راه که همش احساس مرگ میکنی، تو اون گیر میکنی، اونو میخوای چیکار کنی؟ یکی از معضلات دوباره بلند شدن اینه که ما تاب و تحمل در تاریکی قدم برداشتن رو نداریم. حتما در اون جلو وجود داره، وگرنه این کوریدور خراب شده رو دیوار میکشیدن، ولی ما نمیریم چون تاریکی میترسیم، چون تاریکی به معنای نشستن برامون، چون یاد نگرفتیم در تاریکی هم میشه قدم زد. تحمل آشفتگی نداریم، تحمل روزهای تاریک زندگی نداریم، فکر میکنیم همیشه باید روشن باشه تا آدم ها کار بکنن، ولی الان شبه بچه، الان شبه ما داریم تو شب با هم حرف میزنیم، یه پنج روز قبلی صبح بود، یه وقتایی میشه تو شبم درس خون، میشه صبحم درس خون، میشه یاد گرفت، تو جفتش میشه. درسته بعد بر بعضی اون این یکی بهتره، بر بعضی اون یکی. استراتژی هشت اینه که عزیز جان میتونی تو کوریدور تاریک بعد از خوردن زمین بازم قدم برداری، میتونی با چشم گریون بعد از جداییت، وقتی که همش تو این ابهامی که شاید تو دوست داشتنی نیستی، بازم قدم برداری. چه سخته و تلاش بکنی برای اینکه با یه آدم تازه آشنا بشی، با آدم‌های تازه تری آشنا بشی، و همش تو این تاریکی با خودت فکر بکنی که نکنه من آدم ناقص و یا ناکامل یا ضعیف یا بدیم که کسی منو دوست نداره. این تاریکیه. تو تمام اون لحظه هایی که شکست توی کار و تحصیل رو داری تجربه میکنی، با خودت بگی که شاید اصلا هیچ وقت نشه دیگه من به موفقیت مالی برسم، شاید دیگه هیچ وقت من نتونم شغلمو پیدا بکنم. میتونی تو این دل تاریکی قدم برداری، بازم اپلای کنی شغلتو، بازم تلاش بکنی کار بسازی یا پیدا بکنی. برای دوباره بلند شدن ما احتیاج داریم که توی کوریدور تاریک بعد از اون در بسته بتونیم دقایق، ساعتها و روزهای فراوانی قدم برداریم، یعنی ضمن تجربه دردها متعهدانه رفتار بکنیم. باز هم رسیدیم به روانشناسی اکت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، پذیرش تاریکی ها و قدم برداشتن برای یافتن روشنایی. و خودم که دوست داشتم، حالا امیدوارم شما هم دوست داشته باشین، درس ششممونم به همین سرعت تموم شد. بازم یادآوری میکنم که تا چند روز آینده بلیط فروشی همایش زندگی مؤثر شروع خواهد شد. فکر کنم برای خیلیاتون بهترین هدیه باشه که برای خودتون، عزیزانتون میتونید بگیرین، با هم باشیم، دور هم باشیم، دو روز صبح تا شب. یکی از قبراخترین و پرهیجان ترین همایشای من هستش، غیر از این که حالا چه درسای خفنیه که هیچ جا ندیدین، چون این رو من خودم با تجربه خودم با کمک بیس روانشناسی اکت درست کردم، با مطالعات مختلفی که تو زمینه کتاب‌های مختلف داشتم، از 70 عادت مردمان موثر اون موقع بگیر تا امروز، اپروچ‌های اکت و EFT رو با هم ترکیب کردم و 7 اصل خیلی مهم رو آماده کردم که مبتنی بر روانشناسی اکت هست و به عنوان مهارت‌های مدرن زندگی اینها رو به شما آموزش میدم که در واقع خیلی کم راجبش میدونید، مطمئن باشی، یعنی هر چقدر کتاب توی زمین خونده باشین، اگر تو همایش سال گذشته من نبوده باشین کامل نمیدونید. چرا میگم همیشه سال گذشته من؟ چون من سال پیش اینو کلن تغییرش دادم و حالا حتی دوستانی که قبلا زندگی مؤثر منو می اومدن، نه سال پیش، اونها هم خوبه که در همایش جدید زندگی مؤثر من شرکت بکنن. قول بهتون میدم که پایان روز دوم با یک شعفی از سالن خارج خواهید شد و منو دعا خواهید کرد و میگین که دمت گرم اون شب تو لایو گفتی که اینو باشیم، عجب چیز خوبی بود. و با امید دیدار شما در همایشا، در دوره اسطوره ها. هر وقت که کسی رو میبینم بهش میگم، مهمترین کاری که من تو زندگیم کردم تدوین و تألیف دوره اسطوره ها بود و دوست دارم که هر کدوم شما که مهمترین آدمای زندگی من هستین روزی در مهمترین کار من حضور داشته باشین تا من بتونم به شما عزیزای دلم بیشتر کمک بکنم. برای من حضور شما در دوره ها بیشتر از این که تو قدم اول واقعا حقیقتا، حالا دیگه شما بعد این همه ساعت به من گوش کردن شاید بتونید راست و دروغ منو تشخیص بدین. نکته یکم این نیست که بخوام بفروشم به شما، نکته یکم اینه که بتونم چیزهایی که بلدم رو به شما انتقال بدم. من بچگی معلم بودم و دوست داشتم همیشه، حتی الانم که درمانگرم دوست دارم به عنوان یک معلم چیزهایی که در تجربه درمانی تو اتاق درمان توی کار کردم با هزاران نفر آدم از هنرپیشه و کارآفرین و آدم های بزرگ و کوچک داشتم به شما انتقال بدم. امیدوارم این فرصت برای هر کدوم ما فراهم بشه تا ببینید در واقع تو عمل من چقدر خوب میتونم به شما کمک کنم. موضوع خودتون باشین، قربان محبتتون و آخرین درس رو به زودی به شما خواهیم داد. آرامش اسمش عجب درسیه، از همین الان بهتون توصیه میکنم، چون میدونم چی هم میخوام بگم. از همین الان بهتون توصیه میکنم که یک درس هم از دست ندید. دوباره با هم بلند میشیم میسازیمش. خدا از انتظار کارم پیش بینیم نکنید، ولی روم ببندید بردید اصلا شک به هم نکنید. میسمون هستر به فرد یا دنبال قدرت، خودم میشناسم خودم و به این میگم شهرت. همینم که میبینی تو بینه قاب خودم محکم و زمین سفت زیر بام، هرچی سخت دردشه بازم کم نمیارم، من دائم همش دارم میشم لول آب. همینم که میبینی تو بینه قاب خودم محکم و زمین سفت زیر بام، هرچی سخت دردشه بازم کم نمیارم، من دائم همش دارم میشم لول آب.